شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای منوچهر صالحی، نویسنده، پژوهشگر تاریخی و اجتماعی و از فعالین حقوق بشر هستیم. آقای صالحی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
سلام آقای یوسف صادقی عزیز و سلام به شنوندگان رادیو آزادگان.
درود مجدد بر شما جناب صالحی. میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث دموکراسی و جامعه مدنی، منتها در آغاز اشاره فهرستوار بفرمایید به رؤوس گفتار پیشین.
عرض کنم در گفتار پیشین ما سعی کردیم درباره تئوری‌های حقوق اساسی بحث بکنیم و سعی کردیم این تئوری‌هایی رو که در رابطه با حقوق اساسی وجود داره مورد بررسی قرار بدیم و این کار رو در گفتار پیشین انجام دادیم. در این گفتار به محتوای عینی و ذهنی حقوق اساسی می‌پردازیم.
بله.
بنابر برداشت حقوقدانان غربی، حقوق اساسی فقط بخشی از اصول قوانین اساسی هر کشوری رو تشکیل میده که در برگیرنده یه نظم اساسی متکی بر آزادی و دموکراسی هستش. به این ترتیب حقوق اساسی از مبادی فقط برنامه‌ای تشکیل نمیشه، بلکه باید قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی بدون چون چرا از مضامین و نص قانون اساسی پیروی بکنن. بر اساس تاریخ تکامل پیدایش حقوق اساسی میشه به این نتیجه رسید که حقوق اساسی حقوقی عینی با طبیعتی مطلق گرایانه است و امکاناتی رو در اختیار افرادی که توی جامعه زندگی میکنن قرار میده تا بتونن با توسل به این حقوق از تجاوز نهادهای دولتی به حقوق فردی و اجتماعی خودشون جلوگیری کنن. در این معنا حقوق اساسی دارای وجهی تدافعیه. به عبارت دیگر، حقوق اساسی تضمین کننده سپهر آزادی های فردیه و امکان تجاوز نهادهای دولتی و عمومی رو به حقوق فردی یا غیر ممکن میکنه یا اینکه اون رو به یک حداقل تقلیل میده. دیگه اینکه حقوق اساسی بعد از پیدایش دولت رفاه و از خصوصیت مطالباتی هم برخوردار شده، چرا که در کشورهایی که در اونها دولت رفاه وجود داره، حکومت‌های این کشورها طبق قانون موظفن حداقلی از رفاه رو که قانون تعیین کرده برای شهروندان خودشون تضمین بکنن و در نتیجه افراد جامعه از دولت حق دارن این حقوق رو مطالبه بکنن. به طور مثال در آلمان دولت موظف کرایه خونه و هزینه زندگی هر کسی رو که بیکار و یا اینکه فاقد درآمد یا اینکه علیل یا اینکه پیر و حقوق بازنشستگیش کافی نیست بپردازه. حقوقدانان آلمان بر این باورن که حقوق اساسی مطالباتی اون بخش از حقوق اساسیه که جنبه تدافعی نداره، از و این بخش از حقوق اساسی دارای محتوای ذهنی است. با این حال حقوق اساسی بیانگر ارزش‌های عینیه که در قانون اساسی هر کشوری مضمون و سویه زندگی اجتماعی و کارکردهای مجموعه نهادهای دولتی رو تعیین میکنه. از این نکته میشه به این نتیجه رسید که دیگه قوانینی که در یک کشور تصویب و اجرا میشن هنجارهایی رو نمایان میکنن که از حقوق اساسی تدوین شده در قوانین اساسی این دولت ها ناشی میشن و یا اینکه بنا به تفسیری که از قانون اساسی وجود داره این قوانین تصویب میشن. از این دست قوانین میشه از قوانین زناشویی، تشکیل خانواده که مفاهیم زناشویی و خانواده رو در بسیاری از قانونهای اساسی کشورهای دموکراتیک و حتی استبدادی میشه پیدا کرد و قوه قانون گذاری رو موظف میکنه که برای گسترش این نهادها احکام و قراردادهای لازم رو تصویب بکنن. به طور مثال طبق قانون اساسی آلمان خانواده یکی از اصول پایه‌های جامعه رو تشکیل میده و دولت موظفه از طریق برنامه ریزی ایجاد کودکستان، ایجاد مدارس و تنظیم مالیات ها به سود خانواده هایی که دارای فرزند هستند زمینه رو برای رشد و سلامت خانواده ها فراهم بکنه. دشواری اما از اونجا آغاز میشه که در این مناسبات حقوقی دو جانبه فقط دولت یعنی قوه قانونگذاری که بخشی از دستگاه دولته به تنهایی میتونه هنجارهای حقوقی رو تعیین کنه. در همه کشورهای دموکراتیک قوانینی که از سوی نهادهای قانونگذاری دولتی تصویب میشن که از حقوق اساسی ناشی میشن میتونن با توجه به منافع کسایی که حکومت رو رهبری میکنند این حقوق رو برای بخشی یا تمامی جامعه کم یا زیاد بکنن. به عبارت دیگه مناسبات میان دولت و جامعه به مناسباتی یه طرفه بدل میشه که در اون دولت تعیین کننده محتوا و مرزهای حقوق اساسی و قوانین دیگه کشور میشه و جامعه باید زندگی خودش رو بر شالوده قوانینی که یک چنین دولتی تصویب میکنه سامان بده.
بله.
حال این که دیدیم که بیشتر اصول حقوق اساسی دارای خصلتی تدافعی هستند با هدف حفظ حقوق فرد در برابر نهادهای سلطه دولتی. برای فهم این دشواری میشه به رخدادهای کنونی جهان نگاهی بیاندازیم. دیوان سالاری امریکا بعد از رخداد 11 سپتامبر 2001 از یک سو نه فقط بسیاری از حقوق اساسی مردم امریکا بلکه حتی حقوق مدنی بسیاری از غیر امریکایی ها رو محدود کرد. امروز شرکت های هواپیمایی همه کشورها موظفن هویت کسانی رو که برای سفر به امریکا بلیت پرواز خریدن پیش از اینکه اون سفر انجام بگیره به نهادهای دولتی امریکا اطلاع بدن تا نهادهای امنیتی امریکا بتونن به موقع در مورد اون افراد تحقیق کنند. از سوی دیگه مسافرها باید در فرودگاه‌های امریکا تم به انگشت نگاری و عکس‌برداری بدن تا هویت اونها با اطلاعاتی که از تروریست‌ها گردآوری و در رایانه‌ها ذخیره شده مقایسه بشه. از سوی دیگه دیوان سالاری امریکا در مبارزه با تروریسم حقوق ملی و بین المللی رو زیر پا گذاشته و با ایجاد زندان گوانتانامو در کوبا صدها کس رو به جرم تروریست دستگیر کرده و اونها رو بدون هر گونه دادرسی سالهاست که در اون زندان نگه داشته. همچنین رهبری سیاسی امریکا در دوران بوش شکنجه را که طبق قوانین ملی این کشور و همچنین قوانین بین المللی ممنوعه مجاز دونست. همچنین در مورد تخلیه اطلاعاتی از کسانی که به جرم تروریست تشکیل میشن شکنجه بدنی و روانی رو به کار گرفت. خلاصه این که کسایی که رهبری حکومت در دست دارن میتونن حتی در کشورهای دموکراتیک حقوق اساسی رو محدود بکنن و یا این که بخشی از مردم را از اون حقوق کاملا محروم کنند. نموده امریکا و دیوان سالاری جورج دبلیو بوش نشون داد که حتی با استناد به قوانین بین المللی هم نمیشه دشواری هایی رو که در رابطه با حقوق اساسی در مناسبات میان دولت و جامعه وجود داره از میان برداشت. چرا که وقتی که حکومتی مثل حکومت امریکا که بزرگترین دولت و قدرت نظامی و اقتصادی جهان کنونیه خواست و اراده خودش رو فراسوی قوانین بین المللی قرار میده و برخلاف مسببات شورای امنیت کشور مستقلی مثل عراق رو اشغال میکنه، چگونه میشه از پایمال شدن حقوق اساسی مردم امریکا توسط حکومت محافظه‌کار بوش که حمله به عراق و مبارزه با تروریست‌های اسلامی رو دستوری الهی برای خودش میدونست و در این رابطه از جنگ صلیبی نوعی صحبت کرد دفاع کرد؟
بله.
با این که در قوانین اساسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری قید شده که حبس قوه دولتی باید از حقوق اساسی تدوین شده در قانون اساسی دفاع بکنن و با کنترل متقابل همدیگه اجازه ندن که این حقوق پایمال بشن، با این حال همونطور که در تاریخ بارها رخ داده در شرایطی استثنایی بخشی از مردم میتونن در رابطه با کارکردها و نیازمندی های حکومت از برخی از حقوق شهروندی خودشون محروم بشن. به طور مثال در کوران جنگ جهانی دوم وقتی که نیروی هوایی و دریایی ژاپن به پایگاه نظامی امریکا در فیلیپین و جزایر هوایی حمله کرد، دیوان سالاری اون روز امریکا بخش بزرگی از امریکاییان ژاپنی تبار رو از بسیاری از حقوق اساسی خودشون محروم کرد، چرا که فکر میکرد که این شهروندان میتونن به مثابه ستون پنجم دشمن یعنی دولت ژاپن در درون خود امریکا عمل بکنن.
بله.
این همین مسئله در آلمان فدرال هم اتفاق افتاد وقتی که گروه های چپ این کشور در دهه های 80 و 70 و 80 سده پیش به تروریسم شهری روی آوردند و در این کشور حزب کمونیست طرفدار بلوک سوسیالیسم واقعا موجود تونست فعالیت قانونی و رسمی خودش را آغاز بکنه. پارلمان آلمان برای جلوگیری از نفوذ عوامل شوروی و آلمان شرقی در نهادهای دولتی قانونی رو تصویب کرد که طی اون سازمان ها به ادارات دولتی میتونستن از استخدام کمونیست ها خودداری بکنن. به عبارت دیگه کسایی که عضو حزب کمونیست آلمان بودند باید داوطلبانه از بخشی از حقوق شهروندی خودشون که در قانون اساسی آلمان تضمین شده است چشم پوشی بکنن. در حال حاضر هم بر اساس قوانینی که دولت‌های ایالتی آلمان فدرال تصویب کردند در بسیاری از این ایالت‌ها زنان مسلمانی که بنابر باورهای دینی خودشون موهای خودشون رو می‌پوشونن نمیتونن به عنوان آموزگار در مدارس دولتی تدریس بکنن. اونم به این دلیل که ادعا میشه که پوشش مو نوعی تبلیغ برای دین اسلامه و از اونجا که آلمان دولتی سکولاره بنابراین کسایی که دین باوری خودشون رو تبلیغ میکنن نمیتونن در مدارس کار بکنن. البته در ایالت بایرن در مدارس میشه صلیب رو که سمبل مسیحیت در هر کلاسی به دیوار آویزون کرد، چرا که بر اساس قانون اساسی ایالتی بایرن مسیحیت جزی از شالوده هویتی مردم ساکن در این ایالت رو تشکیل میده. دیگه این که باید یادآور بشیم که از حقوق اساسی هرچند فراسوی تأثیری که به مساوی حقوق مطلق بر زندگی روزمره مردم میذاره، از نقطه نظر حقوق سیاسی هم این امر از اهمیت زیادی برخورداره، چرا که این حقوق شالوده بسیاری از قوانین مدنی رو تشکیل میده. و یا این که هیچ قانون مدنی نمیتونه با محتوا و ذات قانون اساسی در تضاد باشه. همین مسئله سبب میشه تا در بسیاری از موارد مجالس قانونگذاری در هنگام تدوین قوانین مدنی از محدودی حقوق اساسی فراتر برند و یا اینکه اون حقوق رو در مواردی حتی نقض کنن. پس مردمی که حقوق شهروندی خودشون رو توسط قوانین مدنی تصویب شده پایمال شده میبینن، حق دارن علیه اون قوانین به دادگاه عالی فدرال و ایالتی شکایت بکنن. بر اساس آمار از هر 10 شکایتی که علیه قوانینی که مجلس بوندستاگ آلمان فدرال تصویب میکنه، دادگاه عالی فدرال این کشور در 8 مورد تشخیص میده که اون قوانین با روح و ذات حقوق اساسی تدوین شده در قانون اساسی آلمان فدرال در تضاد قرار دارن، بنابراین اون قوانین باید نقض بشن.
بله.
تا اینکه دوباره لغو بشه. دیگه این که در هنگام تصویب قوانین مدنی بر حسب این که قوه قانونگذاری از کدام منظر به نص قانون نگاه کنه، میشه کارکردهای عملی متفاوتی رو نتیجه گرفت و اون رو به قانون بدل کرد. به طوری که حکومت‌های آلمان در برخی موارد قوانینی رو که کاملا با مضمون حقوق اساسی در تضاد آشکار قرار داشته، اما با خواستای رای دهندگان و احزاب تشکیل دهنده حکومت در انطباق قرار داشته، به مساوی تفسیر ضروری از اوضاع و نیازمندی‌های دولتی تصویب کردند. برای اینکه بغرنجی نهفته در رابطه متقابل بین حقوق اساسی و قوانین مدنی رو روشن کنیم، مثالی می‌زنیم. خدش ناپذیر بودن مالکیت شخصی یکی از حقوق اساسی در کشورهایی که در اونا شیوه تولید سرمایه‌داری حاکمه، چرا که بدون مالکیت شخصی شیوه تولید سرمایه‌داری نمیتونه به زندگی خودش ادامه بده.